اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی استم با اخبار این ساعت. پلیس پاکستان میگوید در حمله مردان مسلح بر موتر حامل نیروهای امنیتی آن کشور در ایالت پنجاب 5 نفر کشته شده است. کلیم قریشی، سخنگوی پلیس پنجاب، گفت که در بین کشته شدگان دو منصوب پلیس، دو مامور استخبارات و یک مخبر شامل است. این حمله شام یکشنبه زمان رخ داد که نیروهای امنیتی برای حمله به مخفیگاه تندروان در منطقه آربیتبا در ولسوالی راجرپور که در نزدیکی ایالت بلوچستان قرار دارد می رفتند. تا حال کس مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. حداقل 13 نفر در اثر طوفان بحری بلبل در هند و بنگلادش جان خود را از دست داده و شمار زیادی از ماهیگیران هنوز هم مفقود می باشند. این طوفان که از سواحل جنوب غربی بنگلادش آغاز شد و بعد از بارندگی شدید در آن کشور حال کمی ضعیف‌تر شده، سرعت بادهای آن به 130 کیلومتر در ساعت رسیده است. بیش از 2 میلیون نفر در بنگلادش و هند به خاطر رسیدن این طوفان از ساعت مسکونیشان تخلیه شدند. خدمات در بسیاری از بنادر و میدانهای نزدیک به طوفان در هر دو کشور متوقف شده است. در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی عراق بر مظاهره کنندگان در شهر ناصریه حداقل 3 نفر کشته شد. رویداد روز یکشنبه زمان رخ داد که پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان عراقی که روی یک پل اجتماع کرده بودند فر کرد که تایان بر علاوه کشته شدن 3 نفر بیش از 100 تن دیگر زخمی شد. در انفجار بم تعبیه شده در کنار جاده در شمال عراق 5 سرباز ویژه اردوی ایتالیا که برای تمرین دهی اردوی عراق در آن کشور بودند زخمی شدند. وزارت دفاع ایتالیا گفت که وضعیت 3 مجروح بسیار وخیم است. با گفته این وزارت، یک سرباز در این انفجار یک پای خود را از دست داده است. مجروحین این انفجار که در شهر کرکوک رخ داد توسط هلیکوپترهای آمریکایی به یک شفاخانه در بغداد منتقل شدند. در حال حاضر 800 سرباز عادی و 80 سرباز عملیات ویژه اردوی ایتالیا در عراق حضور دارند. هزاران نفر روز یکشنبه در پاریس پایتخت فرانسه علیه اسلام حراسی که طبقات سیاسی آن کشور را منقسم کرده است مظاهره کردند. برگزار کنندگان این راهپیمایی میگویند دلیل اعتراضشان گلوله‌باری 2 هفته قبل یک مرد راستگرا به جانب یک مسجد در شهر بیون بود که تی آن 2 مرد سال خورده مجروح شدند. معترضان در حالی که لوحه‌ای را که روی آن نوشته شده بود نجات پرستی را متوقف کنید و یا اسلام حراسی نظریه نه بلکه جنایت است با خود حمل کرده در جاده های پاریس راهپیمایی کردند. مظاهرات مشابه در شهر مارسی در جنوب فرانسه نیز برگزار شد. و پادشاه اردن روز یکشنبه به طور رسمی استرداد حق حاکمیت کشورش بر 2 منطقه باقورا و غمر را که به مدت 25 سال به اسرائیل اجاره داده شده بود اعلام کرد. بنا به مائده سالی که اسرائیل و اردن در سال 1994 امضا کرده بودند، این 2 منطقه به مدت 25 سال در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود. اعلام استرداد این ساعات با اردن نشان دهنده یک ضربه دیگر بر روابط روبه‌تیرگی بین 2 کشور همسایه اردن و اسرائیل می باشد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی جلب می کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان گرامی سلام، صبح شما بخیر. با عرضوی صحت و سلامتی شما برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. مسئولان ریاست صنایع و تجارت غزنی می گویند کارهای اداری پارک دوم صنعتی در آن ولایت نهایی گردیده و به زودی کار ساخت آن آغاز می شود. این پارک قرار است که در غزنی ساخته شود که ده ها شرکت تجارتی از 5 سال گذشته به این طرف در آن ولایت از فعالیت باز ماندند. خبرنگار ما آصف حسینی از غزنی چنین گزارش می دهد.
ریاست صنایع و تجارت غزنی تأیید کرده که کارهای اداری پارک صنایع کوچک نهایی شده و در سال مالی پیش رو بودجه ساخت آن مشخص خواهد شد. محمد حسین عارفی رئیس صنایع و تجارت غزنی به صدای آمریکا گفت که پارک صنعتی در مساحت 1500 جریب زمین در غرب شهر غزنی ساخته می شود که گنجایش احداث 600 شرکت تولیدی را دارد.
در این پارک مواد خفیفه است، از قبیل کارخانه دوا، آب مدنی و خوره کباب و اینیم چیزا در اینجا ایجاد میشه. تانوز که ما اونا را نقشه و توضیح نکدیم، تقریبا 5 شرکت دواخانه حاضر است. ما را چی داده پیشکی درخواستی داده که ما اونجا شرکت کار چی دواسازی جا.
به گفته آقای عارفی انتظار می رود با ساخت این پارک تولید و تجارت ولایت غزنی رشد خوبی کند. این در حالی است که از مدت 5 سال گذشته به این طرف ده ها شرکت به دلایل مختلف به ویژه ناامنی و خواسته طالبان از فعالیت باز ماندند. رئیس صنایع و تجارت غزنی گفت که بیشتر این شرکت ها پس از سقوط بخش های از شهر غزنی به دست طالبان در ماه اسد سال 1397 سرمایه هایشان را از غزنی بیرون کشیدند.
72 شرکت ترک پیشه کده و اینا بسته شده و از شرکت های خود منصرف شدن که علت اصلی از این اول امنیت است. وقتی که امنیت نبود نمیشه که اینا بازار خوب داشته شد، خرید فروش مارکتین خوب داشته شد. روی زمین اینا اقتصاد از یا سرمایه از یا پایین آمدن و اکثرش هم از سیت امنیت نیستند. امنیت یک محصول دولت میگره، از اینا محصول دیگر مخالفین میگره.
گلاب الدین امیری مدیر عامل اتاقای تجارت ولایت غزنی نیز گفت که کارشکنی و فساد اداری در دولت از یک سو، باجگیری های مخالفین مسلح از سوی دیگر سبب شده که بیشتر تاجرین فعالیت هایشان را در غزنی توقف بدهند.
عامل دیگه است که البته تاجران دلگرمی نیستند که در غزنی بیاین سرمایه گذاری بکنن. نبود پارک صنعتی و عدم برق منظم برای فابریکات از جمله عامل هستند که میتونه صدرای تاجران مشکل ایجاد بکنه و اینا نخواهند که در غزنی تجارت بکنه. از سوی مورد بعدی که است، شما میبینید که همه روزه تاجران اکثرا قربانی میشه در مسیر عمومی کابل غزنی، کابل هرات، البته غزنی الی قندهار از جمله عامل است که نمیتونه تاجر دلگرم کار در ولایت غزنی باشه.
آقای امیری از حکومت انتقاد کرد که تعهدات خود را در قبال فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تولیدی عملی نکرده است. اما احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی از تأمین امنیت تاجرین در این ولایت اطمینان داده و گفت که به مشکلات تاجرین به موقع رسیدگی شده است. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی نیز بیان داشت که توقف فعالیت شرکت‌های تجارتی و فرار سرمایه سبب افزایش بیکاری و فقر شده است.
که حالا فعالیت‌های خود متوقف کردن، اگر اینا ادامه میدادن یقیناً که ما در هر شرکت 10 نفر اگر کارمند می داشتیم 60 شرکت بالای ما تقریبا 200 300 یا حتی بالای 500 نفر ما میتونستیم که خانواده های متعدد امرار معاش بکنن. اما متاسفانه که این مسائل هم روی اقتصاد مردم، هم روی روان مردم و هم روی سطح بیکاری و مشکلات های دیگه که در زندگی روزمره افراد دامنگیر است میتونه نقش کنه.
آقای یوسفی از اداره های مسئول حکومت خواست که با ایجاد سهولت سرمایه گذاران را تشویق کنند که در این ولایت سرمایه گذاری نمایند. بر بنیاد آمار صنایع و تجارت غزنی 320 شرکت در این ولایت ثبت شده است، اما تمامی این شرکت ها فعال نیستند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعداد از باشندگان ولسوالی های ناامن ولایت بلخ از دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی در آن ولسوالی ها شکایت دارند. آنها میگویند که برای حل دعواهای حقوقی، مدنی و یا جزاییشان ناگزیرند که به ولسوالی نهر شاهی در مرکز ولایت بلخ مراجعه کنند. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش میدهد.
شمار از باشندگان ولسوالی های ناامن ولایت بلخ مثل چاربولک، چورتیپه، چمتال، شلگره و دولت آباد می گویند که از نزدیک به یک سال گذشته به این طرف نهادهای قضایی در این ولسوالی ها فعال نیستند. عبدالغفور و عبدالخلیل باشندگان ولسوالی شلگره ولایت بلخ که برای حل مشکلاتشان به مرکز ولسوالی نهر شاهی در مزار شریف آمدند می گویند
که دیگه ارگان خود شلگره موجود است. یک چیز نیست، محاکمه نیست. ما کار ما در بری پیلن در محاکمه بند است. ما همی رفته آمدی ما به خاطر محاکمه است.
به خاطر موضع دعوه و ترکه این تقریبا شش ماه میشه میریم که همی را یک طرفه کنیم. این 60 کیلومتر رای شلگر این مزاره.
محمد صدیق باشنده روستای میرقاسم ولسوالی چمتال ولایت بلخ میگوید که ده ها کیلومتر را پیموده و برای حل دعوای حقوقیش به ولسوالی نهر شاهی آمده است.
شخصا خودی و فعلا دعوای حقوقی دارم برای کسی به ولسوالی چمتال حاملت حقوق بند است نیست، محکمه بند است و فعلا من میجا محکمه کار داشتم که آمدم در داخل نهر شاهی محکمه ولسوالی چمتال در داخل نهر شاهی و طور موقت کار میکنن. فعلا کدام دفتر و دیوار ندارن تا حتی کتابایشون به ولسوالی چمتال مانده و خودشون آمدن به اینجا به خاطر مشکلات مردم.
مسئولان دادگاه استیناف ولایت بلخ در این باره حاضر به گفتگو نیستند. اما ولسوال نهر شاهی میگوید که نهادهای عدلی و قضایی چندین ولسوالی کارهای اداریشان را از ولسوالی نهر شاهی پیش میبرند که برای مردم هزینه بر است. عبدالحد قریشی ولسوال نهر شاهی ولایت بلخ:
فعلا تقریبا یک 8 ولسوالی ما یا 9 ولسوالی ما هم محاکمش در اینجا است و سران ولیشان. ولسوالی شورتیپه، ولسوالی دولت آباد، ولسوالی چاربولک، ولسوالی شولگر، ولسوالی کشنده، زاری، این همی ولسوالی هستن. ولسوالی چمتال، به می شمول به نمی همه گیشان دمینج هستن.
مقام های محلی بلخ این مشکل را میپذیرند و میگویند که این مشکل به علت تهدیدهای امنیتی است و به زودی از میان برداشته خواهد شد. محمد بشیر توحیدی، معاون اجتماعی ولایت بلخ:
از خاطر که راه ناامن است، وقتی خبر میشه یک کارمن، دو کارمن، پنج کارمن به طرف وظیفه خود میره، راهش کمین میکنن، دستگیر میکنن و به شهادت میرسن. از این لحاظ این مشکلات و این تو سکتگی ها پیش آمده، ما این رد نمیکنم، اما این یک چیز دائمی نیست.
در شمال افغانستان تنها بلخ نیست که بخشی از باشندگان ولسوالی های آن با نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارند، بلکه در ولایت‌های سرپل جوزجان نیز این مشکل وجود دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نهادهای ناظر انتخاباتی که قبلا از سیاسی شدن پروسه تکنیکی انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که به خواست‌های مشروع تکت‌های انتخاباتی پاسخ گفته، کشور را از رفتن به بحران نجات بدهند. از جانب دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در اکثر ولایات در عدم حضور ناظرین تکت‌های انتخاباتی آغاز کرده است. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا که یک نهاد غیر حکومتی نظارت انتخاباتی است، به روز یکشنبه با نشر اعلامیه خبری از اینکه پروسه تکنیکی انتخابات به سمت سیاسی شدن روان است، نگرانی خود را ابراز نموده. نوشته است که این مسئله ضربه شدید به پیکر دموکراسی ناپای افغانستان وارد میکند. تیفا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که بر اساس قانون انتخابات، مقررات و لوایح تصویب شده عمل نموده، برای مردم افغانستان از سلامت روند انتخابات اطمینان بدهد.
باشد
و به همین منوال نهادهای دیگر نظارت انتخاباتی نیست وضعیت پیش آمده را بسیار حساس خوانده از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا برای کنترل وضعیت تلاش بیشتر نمایند. خانم سمیرا رسا سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا اشاره به تحریم چند تیکت انتخاباتی از تفتیش و بازشماری آرا گفت که تیکت انتخاباتی به عنوان شرکای انتخابات زینف حق دارند مطابق طرزالعمل‌های انتخاباتی اعتراض داشته باشند و کمیسیون باید پاسخگو باشد.
ما در مرحله خیلی حساس از پروسه انتخابات قرار داریم و نیاز است که کمیسیون مستقل انتخابات برای کنترل وضعیت بسیار تلاش بکنه، در حالی که دستای انتخاباتی هم موضوعی را مورد نزاع قرار داده و بین کمیسیون مستقل انتخابات و دستای انتخاباتی باعث خواهد شد تا پروسه انتخابات متاثر شود. دستای انتخاباتی چون زینف هستند و بر اساس طرزالعمل‌های انتخاباتی هر گونه اعتراض و همچنان نگرانی را که دستای انتخاباتی می داشته باشند نسبت به پروسه، کمیسیون انتخابات مکلف است تا اینکه پاسخگو باشد و وضاحت بده بر اساس طرزالعمل‌های انتخاباتی.
نهادهای نظارت انتخاباتی میگویند که هر نوع اعتباردهی برای آرای بدون بایومتریک و خارج از زمان معین روز انتخابات، یعنی 7 صبح الی 5 شام، می تواند زمینه را برای قبول نکردن نتیجه انتخابات برای تیم‌های انتخاباتی و مردم فراهم کند. نهاد نظارت انتخاباتی تیفا نیز تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا را خلاف ماده 19 قانون تعدیل شده انتخابات ریاست جمهوری، طرزالعمل‌ها، مقررات و لوایح خوانده بحران آفرین توصیف کرد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه روند بازشماری و تفتیش آرا را که قرار است 8255 محل در 34 ولایت صورت بگیرد آغاز کرده است و امروز هم ادامه داشت. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین:
امروز طبق تقویم انتخابات ریاست جمهوری روند بازشماری و تفتیش آرا در دفتر مرکزی و سایر از ولایات آغاز شد و این پروسه ادامه دارد. در حضور داشت ناظرین بعض از تکت‌های انتخاباتی و تلاش مهمی است که روند بازشماری و تفتیش آرا در 8255 محل به اتمام برسانیم و بعد از او نتیجه ابتدایی را اعلام بکنیم.
با موجب معلومات آقای ابراهیمی، روند بازشماری امروز در اکثر ولایات ادامه داشت. نمایندگان یا ناظرین تیکت‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، تیم انتخاباتی عدالت و امنیت به رهبری رحمت الله نبیل و تیم انتخاباتی آقای حکمتیار حضور نداشتند و این روند بازشماری تنها در موجودیت تیم دولت‌ساز به رهبری رئیس جمهور غنی و سید نورالله جلیلی صورت گرفته است. از وضعیت پیش آمده در روند انتخابات که سه تیم انتخاباتی مرحله بازشماری و تفتیش را تحریم کردند، نه تنها نهادهای ناظر انتخاباتی نگرانند، بلکه کارشناسان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه هم نگرانی خود را ابراز نموده، میگویند که کشور به سوی بحران روان است. اسدالله ندیم، استاد دانشگاه:
اگر دو طرف به می سمت روان باشند، یعنی یک چند تیم ایره تحریم کنه، کمیسیون پافشاری کنه بر فیصله خود، واس به بحران میرسه، بازی از کنترل خارج میشه، مسائل انتخاباتی و نتایج انتخابات از کنترل بیرون میشه، ممکن کشور بلوی یک پرتگاه یک بحران نزدیک شود.
هرچند نگرانی از بروز بحران انتخاباتی با گونه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی کشور را تهدید میکند، اما محمد نعیم از غری معاون عملیاتی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا با این عقیده است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات اجراءات خود را مطابق قانون، طرزالعمل ها و معیارهای بین المللی انجام بدهد، هیچ نوع چالش ها و بحران انتخاباتی کشور را تهدید نمی کند و فقط نیاز است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با قانون تمکین بکند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم در رابطه با انتخابات افغانستان، با ابهاماتی که با تأخیر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به میان آمده است، رکود در کاروبار و تجارت افغانستان و نگرانی هایی در نزد مردم به وجود آمده است. این رکود در حال احساس می شود که عایدات دولت در چند سال اخیر از مدارک متنوع افزایش یافته است و کارهای برای بهبود کاروبار و سرمایه گذاری طی اصلاحات در عرصه های مالی به جریان افتاده است. ولی تمیم معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در گفتگوی این مطلب را با عبدالواجد عادل بیان کرده است. توجه کنید.
تمیم صاحب، به نظر شما این وضع فعلی که گفته میشه رکود در کاروبار و تجارت است، ناشی از چی است و چگونه ای را شما طور توضیح میکنین که رضایت خاطر صاحبای کاروبار به وجود بره؟
هر چقدر ابهامات نتیجه انتخابات به درازا بکشه و موضوعات به طرف قضیه که نتیجه انتخابات از رانده نشه و بره به طرف حاشیه و موضوعات رنگ بوی سیاسی بتن و هر چقدر فضای سیاسی مکرر شوه، کاروبار و صاحبای کار برای فکر دراز مدت خود تاخیر میکنن و پلان سرمایه‌گذاری و تجارت کلانشان را تاخیر میندازن. منتظر ازی هستم که نتیجه چی است. چون یک پدیده در ذهن افغانا همیشه بوده که متاسفانه سالهای گذشته هر پنج سال بعد یک کودتایی بوده، یک انقلابی بوده و موضوع همه چی به صفر شروع میشد. این بار بعد از دوران علی‌حضرت ظاهرشاه درازترین دوره حکومتداری است که به صورت بعد از جنجال‌های خود ریده به شکل انتخابی رئیس جمهور تغییر تبدیل میشه. ذهن افغانا به این آماده است که خب چی میشه، کی میشه و به کدام وضعیت میشه، آیا قوانین به این شکل میمانه میمانه. این فضا سبق میشه که یک رکود اقتصادی داشته باشیم. در سال 2014 ما از اهداف داده شده تقریبا 40% ما پسمان داریم. یک اندازه معاشات مردم تأخیر شده بود و در 6 ماه ما مشکلات مالی داشتیم. امسال با این که جنجال انتخاباتی بود، فصل انتخابات بود، مشکلات امنیتی هم وجود داشت، ما تانستیم با همکاری سکتور خصوصی ما که طبعا کاروبار و ستون فقرات اقتصاد افغانستان تشکیل میده، ما عواید خود را تحصیل بکنیم. حتی از پارسال هم 11 میلیارد افغانی بیشتر از سال پار سال تحصیل بکنیم. در نتیجه چقدر زودتر و ما موعد تعیین شده دوبارهشان اعلان شود، مردم از بلا تکلیفی خلاص میشن و ما چون مستقیما به خاطر جمهوری عواید کار میکنیم، به خاطر گمرکات مالیات گمرکی و مالیات کاروبار ما وصول میکنیم، ما احساس میکنیم که تجار ما، سکتور خصوصی ما و کاروبار در مارکت از رونق خود مانده و منتظر نتایج.
تمیم صاحب، به نظر شما حکومت در حال حاضر در این مقطع خاص چه نوع اقداماتی را کرده و میکنه یا باید بکنه که حداقل مورد تایید صاحبای کاروبار شود تا اونا به تجارت و کاروبار خود همچنان ادامه بدن، از این مدرک زیاد متاثر نشن؟
حداقل این پروسی عواید ما را که ما مخایسته میکنیم، که ما را دوباره خودم روزم گفتیم که 100 میلیارد افغانی عواید ما سالانه افزایش شده پنج سال آخر، یک افزایش 30% در جمهوری عواید است. طبعا در بعض جای تغییرات در طرف ها ای هم بیتای مالیاتی ما هم افزایش یافته هم کاهش یافته. مثال یک افزایش که از 2-4 شد و 6 نشده و همچنان مسئله مواد نفتی است، از 14-16% ما به 6% را کاهش دادیم. طبعا در حالتهایی که وزارت مالیه تانسته تعدیل در طرف ها را ایجاد کنه، ما این کار را کرده رایستیم. جلسات ما دوام داره. به خاطر رونق کار ما با هماهنگ با 2 اتاق تجارت افغانستان، که اتاق صنایع است و اتاق تجارت است و 4 وزارتخانه که سکتوری ما کار میکنن، ما فردا هم جلسه داریم که تعرفه ها را چقدر به کدام میزان تعدیل بکنیم. یعنی تا هر چقدر تعدیل به تعرفه ها بر اساس مارکت عیار شود، تجارت رونق میگیره. کار دومی که ما کردیم، ما جرایم مالیاتی را که از خاطر تاخیر در اظهارنامهشان او را ارائه میکردن تقریبا ضریب قوی داشت، بالاخره اگر تاجر متضرر میشد اگر به موقع اظهارنامه نمیداد، ما جرایم مالیاتی را قبل 95% بود، ولی با 75% ما را معافیت بدیم از معافیت ها استفاده بکنم. دو حالتی که ما میخوایم کمی دیگاه مثلا شوه، ارقامی که ما در سیستم از سیکورای خود داریم که سیستم آنلاین است که در بنادر ثبت است، اونشان میده تقریبا تردد لاری ها 6.8% قریب 7% کاهش یافته. ولی دو عامل شده میتونن که یکی خب محموله ها مطابق کلانتر بار شده یا ای که طبعا بعض اقلام تجارتی را فعلا افغانستان تولید میکنه که دیگه لازم نیست از بیرون آورده شود. طبعا الکویت هم اطلاع دارن که تولیدات داخلی ما را ما حمایت میکنیم، تعرفه های حمایتی برای سکتور خصوصی ما در بخش تولید بالای میز ماندگی است. وقتی هر تاجر ما به خاطر واردات ماشینری ایشان متعرفه را بهشون صفر ساختیم، حتی برای تولیدات برای ایجاد کارهای کوچک و خرد اما متشبثین کوچک متوسط وقتی که ماشین را تو خرد ریزی خود میارن ما تعرفه را به حد بسیار ناچیز پایین کردیم برشون. اوید از پارسال افزایش یافته. این دو حالت است، یکی حساب دقیق است و از گمرکات و از اوید خود نظارت بکنیم که اگر این بیشتر شود ظرفیت زیاد اوید ما قابل مبارزه است با حفظ تمام مشکلاتی که فعلا موجود.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. و گزارش اخیر این بخش حاکی است که ناظران ملل متحد گزارش می دهند که تعداد زیادی از غیر نظامیان هلاک گردیده و هزاران تن دیگر به دلیل خشونت ها و سوء رفتارهای فزاینده و نقض حقوق بشری در شمال و شرق سوریه خانه هایشان را ترک کردند. لیزا شلاین خبرنگار صدا امریکا گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
فقط در 5 روز گذشته در شمال و شمال شرق سوریه 92 غیر نظامی در 2 درگیری مختلف جانهایشان را از دست دادند. دفتر حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد که بیشترین شمار تلفات در مناطق شمال شرقی کردنشین دیده شده که تحت حملات نیروهای ترکی قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که 49 تن قربانی حملات هوایی، زمینی و اعدام‌های خودسرانه شدند که توسط گروه‌های مسلح مخالف وابسته به ترکیه و گروه‌های مسلح کرد انجام یافته است. گفته می‌شود که 31 غیر نظامی دیگر از اثر بمب‌های کنار جاده در مناطق پرجمعیت این مناطق کشته شدند که احتمالاً توسط گروه‌های مخالف حملات اردوی ترکیه جاسازی شده باشد. روبرتو کولویل سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که استفاده غیر قانونی از این قبیل سلاح نقض قوانین بین المللی بشری است.
یک موضوع دیگر نگران کننده در شمال شرق این کشور مربوط به بیجا شدن مردم در جریان حملات نظامی است که در نهایت منجر به بازداشت های خودسرانه می شود و بر علاوه به ناپدید شدن آنان در زمان برگشت منتج شده است.
آقای کولویل افزود که خشونت ها در 2 منطقه، منطقه تحت کنترل نیروهای کردی و گروه های مسلح کردی صورت می گیرد. وی با اشاره به قسمت شمال غربی سوریه اظهار داشت که اخیراً در حملات هوایی و زمینی در ولایت ادلب خیزش های مردمی افزایش یافته است. این مقام ملل متحد همچنان گفت که شفاخانه ها و تأسیسات صحی یک باری دیگر تحت حملات قرار گرفته و در جریان هفته گذشته حکومت سوریه و متحدین روسیه‌اش 4 مرکز صحی را خسارمند ساختند. او به صدای امریکا گفت که تا هنوز معلوم نیست که همه این حملات هدفمند بوده است یا خیر.
But the large scale of these attacks, say 61 separate facilities.
اما در مقیاس بزرگتر 61 تأسیسات جداگانه که بیشتر مورد هدف بوده اند، 3 یا 4 بار مورد حملات توسط نیروهای مربوط به نیروهای حکومتی قرار گرفته اند. این حملات یا عمدی و یا هم غیر عمدی بر تأسیسات صحی انجام شده است و این عمل یقینا جرایم جنگی شمرده می شود.
کولویل می گوید که جناح‌های درگیر باید اطمینان دهند که شفاخانه ها، خدمات صحی و کارمندان این ادارات احترام می شوند و در هر حالت از آنان حراست صورت می گیرد. این مقام ملل متحد در اخیر می گوید که احزاب درگیر جنگ مکلف هستند تا در حفظ جانهای غیر نظامیان قوانین بین المللی را مراعات کنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوستان گرامی، آنچه را شنیدید گردآوردهای برنامه های سرویس دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا بود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی عین موج 100.5 FM و نشاط آغاز میکند. روز خوبی در پیش داشته باشید.